اون چیزی که در واقع ما باید در مد نظر داشته باشیم این است که بین طالبان پاکستان و طالبان افغانستان به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ اهدافی که دارن ما یک اتحاد نظر و یک همکاری بسیار تنگاتنگ شاهد هستیم. گروه طالبان اگر نگیم سران رده اول آنها، حداقل فرماندهان رده پایین‌تر آنها با گروه‌های تروریستی پاکستان همکاری خواهند داشت. یک چیز طبیعی هست. مشترکاً جهاد کردند. گروه‌های پاکستانی در افغانستان حضور داشتند و به اینها کمک کردند و امروز نوبت گروه‌های افغانی هست که به ثانی کمک رسانی بکنند. اراده حکومت فعلی افغانستان هم شاید در مقام سخن چیز دیگری باشد، ولی اون چیزی که ما شاهد هستیم و اتفاق افتاده قدرتگیری این تحرکات تروریستی در دسوی مرز هست.
خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه امروز. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ای شب تو بروز و بار من میشه مامی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من میشه مامی، یا مولا دلم تنگ آمده، دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ابر سیاه تو هم بین آلت زار، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. بر دیده عشق و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در جای دلم بشیش خون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در سر وز خرد جنون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، دلم ای خدا زیر سنگ آمده. سی مرغ بودم به دام عشق افتادم، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در دام کبوتر زبون باتی من، یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمد، یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمد. دارم مراز من ملالی هست مگر، یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمد. آسایش دل کار محالی هست مگر، یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمد. یک روز در انتظار او پیر شدم، یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمد. هر ساعت انتظار و سالی کسم اگر، یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم، ای خدا زیر سنگ آمد، یا مولا دلم تنگ آمد شیشه دلم، ای خدا.
با اعلام ساعت 7:30 با وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. با نام و یاد خداوند متعال و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری رو من محمد باقر حسینی تقدیم شما میکنم. درگیری نظامیان پاکستانی و نیروهای سرحدی طالبان که از دیروز آغاز شد و امروز نیز به طول انجامید، حداقل 8 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در درگیری نیروهای پاکستانی و نیروهای طالبان در منطقه سرحدی اسپین بولدک در ساعات ابتدای امروز، یک زن جان خود را از دست داد و 7 نیروی طالبان زخمی شدند. از تلفات احتمالی طرف پاکستانی تا کنون خبری منتشر نشده است. به گفته منابع، این درگیری با تیراندازی نیروهای پاکستان به سوی غیر نظامیان افغان که در حال عبور از مرز بودند آغاز شد. با این حال گفته می شود شرایط در منطقه مرزی هم اکنون آرام است و رفت آمدها به صورت نسبی برقرار شده است. منطقه سرحدی اسپین بولدک پیش از این نیز شاهد درگیری های متعدد میان قوای سرحدی پاکستانی و افغان بوده است. برخی منابع محلی ادعا کردند که طالبان در ولایت وردک خانه های مردم را به آتش کشیده و آنان را به فرار وادار کردند. برخی منابع محلی در ولسوالی بهسو در ولایت وردک امروز مدعی شدند که نیروهای طالبان در 2 روز گذشته به این ولسوالی حمله و مردم را آزار و اذیت کردند. حداقل 3 منبع مختلف این حملات را تایید کردند. یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود گفته است که طالبان 3 خانه را به آتش کشیدند و در پی این حملات 20 خانواده خانه های خود را ترک کردند. به گفته وی، نیروهای طالبان خانه های غیر نظامیان را با هدف یافتن اسلحه تفتیش و حفاری کردند. برخی افراد مدعی شدند که نیروهای طالبان ساکنان منطقه را شکنجه و به سوی غیر نظامیان فیر کردند و مانع انتقال مجروحان به مراکز درمانی شدند. همچنین گفته می شود که به دنبال این حملات شمار زیادی از مردم به کوه ها فرار کردند و به دلیل سرما در وضعیت نامساعدی بسر می‌برند. گروه طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان بارها به بدرفتاری با مردم متهم شده است، اما مقامات این گروه این اتفاقات را اغلب به اقدامات خودسرانه برخی نیروهای خود نسبت دادند. پیکر محمد یوسف حلیم، رئیس پیشین دیوان عالی افغانستان که اخیراً در امارات درگذشته است، به وطن باز می‌گردد. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان اعلام کرده که دستورهای لازم با سفارت افغانستان در امارات متحده عربی داده شده است تا اقدامات لازم را برای بازگرداندن پیکر محمد یوسف حلیم، رئیس دیوان عالی در نظام پیشین انجام دهند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در توییتی نوشته است که مراسم خاکسپاری حلیم به طور باشکوهی در افغانستان برگزار می شود. محمد یوسف حلیم، رئیس پیشین دیوان عالی کشور که پس از سقوط حکومت جمهوری و امارات متحده عربی پناه برده بود، در اردوگاه ابوظبی درگذشت. اشرف غنی، رئیس جمهور فراری افغانستان، هم با انتشار پیامی در صفحه فیسبوک خود مرگ یوسف حلیم را تایید کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مقابله خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با مظاهره کنندگان را محکوم کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به رویدادها و اجتماعات اعتراضی اخیر در فرانسه گفت که ما تظاهرات مردمی و اعتصابات وسیع در فرانسه را که مبتنی بر مطالبات مسالمت‌آمیز شهروندان این کشور است به دقت دنبال می‌کنیم. کنعانی همچنین توسل به اجبار و خشونت برای بازگرداندن اعتصاب کنندگان و کار بدون توجه به خواسته های آنان و مقابله خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با مظاهره کنندگان را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه دورویی مقامات فرانسوی تأسف بار است، افزود که آنها از یک سو بر ارتکاب اقدامات قهری و خشونتبار که پیشتر نیز در مقابله با تظاهرات جلیق زردها و درگیری‌های نژادی سابقه داشته است اصرار می‌ورزند و سوی دیگر ریاکارانه به موضع و فضاسازی علیه سایر کشورها می‌پردازند. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر ادعای ارسال موشک ایرانی به روسیه برای استفاده علیه اوکراین را یک ادعای بی‌اساس خواند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، امروز در توییتی از تماس تلفنی خود با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خبر داد و نوشت که امروز در تماس تلفنی جوزف بورل به و یادآور شدم که سیاست روشن ما مخالفت با جنگ و تشدید آن در اوکراین است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تأکید کرد که ادعای ارسال موشک ایرانی به روسیه برای کاربرد علیه اوکراین یک ادعای بی‌اساس است. امیر عبداللهیان افزود که ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما بی تردید ارسال سلاح و پهباد علیه اوکراین سیاست ما نیست. شورای امنیت سازمان ملل سرانجام پس از چند ماه فضاسازی غرب به رهبری آمریکا درباره ادعای ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین عصر چهارشنبه نشستی پشت درهای بسته برگزار کرد. و لیستراس، صدر اعظم جدید بریتانیا، امروز در پی افزایش فشارها برای کنارگیری از قدرت استعفای خود را اعلام کرد. تراس در واقع دومین صدر اعظم بریتانیا پس از بوریس جانسون است که در طول یک سال اخیر از مقام خود کناره گیری می کند. تراس که در ماه سنبله به صدارت عظما رسید، ظهر امروز در سخنانی مقابل دفتر کارش از تصمیم خود در این زمینه خبر داد و به این ترتیب در صدر فهرست کوتاه‌ترین دوره صدارت عظمای بریتانیا قرار گرفت. تراس اظهار کرد که زمانی سکان دولت را به دست گرفته که کشور با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه بود و مدعی شد که با دستور کار اصلاح امور اقتصادی مسئولیت دولت را پذیرفت، اما اکنون به این نتیجه رسیده که قادر به انجام این مأموریت نیست. اعلام استعفای لیستراس با توجه به استعفای اجباری دو وزیر کابینه او، یعنی وزرای داخله و مالیه و نیز فشارهای فزاینده در داخل حزب محافظه‌کار و در پارلمان بریتانیا از جانب حزب کارگر به عنوان حزب مخالف چندان غیر مترقبه نبود. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب می رسیم به پایان این بخش خبری. بسیار تشکر میکنیم از توجه و همراهیتون. آنچه شنیدید تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری که تقدیمتون شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست. رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خالق شادی ها. سلام شنوندگان جان، عزیزان خوب و همراهان همیشگی، از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. حتما دوست عزیز به خاطر دارید که در برنامه‌های گذشته در مورد جایگاه شادی در سبک زندگی اسلامی صحبت کردیم. امروز نیز موضوع شادی را دنبال می‌کنیم و از عوامل و راه‌های ایجاد شادی در زندگی که مورد تأیید تعالیم دینی است سخن خواهیم گفت. خوشحال می‌شیم که همراه ما باشید. عزیزان همراه، راز شادمانی در زندگی مسون ماندن از تأثیرات مخرب غم و اندوه است. کسانی که توان دور کردن غمها و غصه ها را از خیش داشته باشند و اجازه ندهند که نگرانی ها و ناامیدی ها روحشان را آزرده سازد، به آرامشی درونی دست می‌یابند، هرچند که در طوفان حوادث گرفتار آیند. یکی از راه‌های رسیدن به شادی‌های پایدار درونی، دورماندن از افکاری است که سلامت روانی ما را تهدید می‌کنند. همه ما کم و بیش تجربه کرده‌ایم و می‌دانیم که افکار منفی موجب تخریب روحیه می‌شوند. هرگاه به خود اجازه دهیم که اندیشه‌های ویرانگر به ما رو کنند، زمینه آزار و اذیت خیش را فراهم ساختیم. عزیزان شنونده، روانشناسان معتقد هستند که به هر چیزی که فکر کنید به طرف آن کشیده می شوید، گرچه آنها افکار مطلوب ما نباشند، زیرا مسیر حرکت ذهن همیشه به سوی تفکرات است، نه در جهت گریز از آنها. ذهن ما چون یک آهنرباست، فکر کردن و شادکامی و خرسندی مایه دستیابی با آن خواهد شد. و این نکته مهم توجه داشته باشیم که گزینش اندیشه های شایسته و نشاندن آنها در ضمیر ناخودآگاه سبب احساساتی خوشایند خواهند شد. خب در این قسمت از برنامه توجه شما رو جلب می کنم، صحبت های کارشناس محترم برنامه رو هم بشنوید، ان شاءالله که مورد توجه و علاقه مندیتان قرار بگیره. بله، و در این قسمت صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمدی رو با هم بشنویم.
شادی و غم رو ما باید معنا بکنیم. شادی و غمی که مکاتب ماتریالیستی و غربی میگن شادی و غم حیوانیه. اونها مثلا اگه بخواد به شکمشون برسن شادن، اگه شهوتشون رو به راه باشه شادن، اما این شادی رو مکاتب الهی و اسلام قبول نداره. اینجا لذت و شادی در اون برخورداری های معنویه. کسانی هستن که از نماز شب آنچنان شاد میشن، آنچنان سرحال میان، آنچنان لذت میبرن که فریادشون بلند میشه، میگن شاهان عالم کجا هستن که بیان معنای لذت رو بفهمن. اینم لذته، اینم شادی است و اسلام طرفدار این شادی است. اسلام این شادی رو میخواد. بله، از این که در این خرابابات ما را آوردن که ما مرغ باغ ملکوتیم دیگه، حافظ میگه مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، ما را آوردن تو این خرابابات قصه میخوریم. من اهل اینجا نیستم، اینجا من در غربت به سر میبرم. هر غریبی غمگینه که من چرا از وطنم دور افتادم. این حزن رو ما قبول داریم، ولی این حزن حزن عاشقانه، این حزن حزن عارفانه، اهلش حاضر نیستن این حزن رو با همه شادی های دنیا عوض کنن. بهشون بگن همه شادی های دنیا مال شما، یک ساعت از این حزن بدید، میگن یک دقیقش هم من نمیدم، چون لذتی که از این حزن، حزن عارفانه، این حزن عاشقانه میبره با همه شادی های دنیا قابل قیاس نیست. پس باید ما درباره این شادی و غم هم یه تجدید نظر بکنیم که منظور از شادی چیه، منظور از غم چیه.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جان از ما. بازیه زندگی، رسمش گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون هاست که یه آن با همه ساخته.
همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم عزیزان شنونده، در رابطه با شادمانی در زندگانی صحبت میکنیم که چه تأثیرات مثبتی را در ما و زندگی ما ایفا میکنم. یکی از دلایل تأکید تعالیم دینی بر ذکر و یاد خدا در قلب و زبان این هست که اندیشه و احساس از هجوم افکار مخرب در امان بماند. یاد و ذکر خدا مانع هجوم افکار وسوسه‌گر و پریشان ساز میشود. پاک شدن ذهن از این افکار سهم مؤثری در شادی و انبساط درونی انسان خواهد داشت. پس هرگاه این افکار به ما هجوم آورد، با ذکری از اسماء الهی به خدا پناه برده و احساسی خوب را جایگزین آن کنیم. گاهی یادآوری حوادث تلخ مانع شادی در ما می شود. اگر حوادث تلخ گذشته را فراموش نکنیم و مرتب به مرور گذشته اندوهبار خیش بپردازیم، نه تنها هیچ پدیده ای را تغییر نداده ایم، بلکه به حوادث مرده این اجازه را دادیم که امروز و فردای ما را نیز تخریب کنند. روانشناسان توصیه میکنند که سعی کنیم هیچگاه حوادث غمباری را که پشت سر گذاشتیم بازگو نکنیم و تنها از هر یک از آنها تجربه ارزشمند برای بهتر شدن زندگی بیاموزیم. زندگی شاداب و شیرین آنگاه برای ما میسر میشود که پذیرفته باشیم گذشته گذشته است و آینده هم نیامده است. پس امروز را دریابیم و سرشار از شور و نشاط کنیم. از پیشبینی های بدبینانه و تیره و تار و آینده همراه با اتفاقات بد بپرهیزیم و خود را با این وسوسه های شیطانی آزار ندهیم. خب از زنو شنونده امیدوارستیم که همیشه صحتمند، سلامت و شادکام و لبخند به لب باشید. به پایان برنامه امروز رسیدیم و از شما میخواییم که انشالله در برنامه های آینده هم ما را همراهی کنید. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار و همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
شناسایی بیش از 20 اقدام تحریک آمیز قرقیزستان در مرز با تاجیکستان. ششمین اجلاس اعضای کنوانسیون تهران در باکو. و انتقاد دادستان کل تاجیکستان از افزایش دو برابری قاچاق مواد مخدر از افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بیش از 20 اقدام تحریک آمیز قرقیزستان در مرز تاجیکستان رصد شد. از 26 سپتامبر تا 18 اکتبر 20 اقدام تحریک آمیز در ناحیه های مرزی از سوی نیروهای قرقیز ثبت شد. اداره مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت سغد اعلان کرد که اقدامات تحریک آمیز را نیروهای قرقیزستان انجام می دهند. با گفته این منبع، طرف قرقیزستان مواضع تیراندازی در مرز با تاجیکستان ایجاد کرد و تجهیزات نظامی را به مرز آورده است. اداره نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت سغد همچنین اعلان کرد که با توجه به توافق حاصل شده بر اساس پروتکل شماره 42 تاریخ 25 سپتامبر طرف قرقیزستان اقدامات تحریک آمیز را با هدف تشدید وضعیت در منطقه انجام می‌دهد. در عین حال گفته می‌شود که اقدامات ماجراجویانه شهروندان قرقیزستانی با هدف بی‌ثبات کردن وضعیت، تهیه کمین آتش سوزی، ساخت سنگر، ادامه انتقال تجهیزات نظامی و تجاوز منظم به حریم هوای تاجیکستان گواهی بر این است. همچنین از 26 سپتامبر تا 15 اکتبر هواپیماهای بدون سرنشین قرقیزستان 13 بار حریم هوای تاجیکستان را در ناحیه‌های اسفره، منطقه باباجان غفور، ولایت سغد نقض کرده است. با وجود توافقات شفاهی و کتبی با طرف قرقیزستانی، برخلاف مفاد پروتکل شماره 42 تاریخ 25 سپتامبر سال 2022، شواهد مبنی بر انتقال تجهیزات نظامی، سلاح‌های سنگین و واحدهای نظامی اضافه به مناطق مرزی ثبت شده است. اداره نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خاطر نشان کرد که این نشانه مستقیم اقدامات هدفمند طرف قرقیزستانی است که با هدف پیچیده کردن وضعیت دامن زدن به درگیری های مسلحانه جدید در مناطق مرزی و همچون تحریک دشمنی ملی انجام می شود. خاطر نشان شد که تاجیکستان بر پایبندی به قید و شرط خود به توافق حاصل شد در مورد مسائل مربوط ثبات وضعیت در مناطق مرزی و حل مشکلات موجود فقط از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک تایید می کند. ششمین اجلاس اعضای کمیسیون تهران در باکو. ششمین اجلاس نشست اعضای کمیسیون منطقه حفاظتی از محیط زیست در ریای خزر موسوم به کمیسیون تهران در باکو برگزار می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
دکتر سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و هیئت همراه امروز وارد فرودگاه باکو شد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشورمان به منظور حضور در ششمین نشست اعضای کنوانسیون منطقه حفاظت از دریای خزر که در جمهوری آذربایجان برگزار می شود به باکو سفر کرده است.
در زمینه محیط زیست دریای خزر که تقریبا خب یک دریاچه بزرگ بسته هست و مشکلات بر اساس محیط زیستی متعددی رو خواهد داشت، انشالله بتونیم از همین الان در حقیقت علاج واقع قبل از وقوع بکنیم و با توجه به تردد کشتیرانی خب در حد زیاد کشورهایی که در منطقه هستن، مسائل مربوط به آلاینده های منطقه و انشالله بحث حفظ ذخایر گیاهی و جانوریش به نحو مطلوب انشالله بتونیم که در قالب این نشست رای زمینه مناسب انجام بدیم.
بررسی روند اجرایی کنوانسیون منطقه حفاظت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران، اجرایی کردن انتقال دبیرخانه از ژنو به منطقه و تعیین ساختار آن از اهداف برگزاری این نشست اعلام شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دادستان کل تاجیکستان گفت قاچاق مواد مخدر از افغانستان دو برابر افزایش یافته است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، با گفته دادستان کل تاجیکستان، قاچاق مواد مخدر حمایت مادی و مالی از تروریست ها است. و افزود اگر در سال 2020 در تاجیکستان حدود 2.5 تن مواد مخدر کشف شد، در سال 2021 این میزان به 4 تن رسیده است که تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان تقریبا دو برابر شده است. یوسف رحمان خاطر نشان کرد این وضعیت ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی فعالیت ها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را طلب می کند. تحکیم روابط محور رایزنی مقامات ازبکستان و اتحادیه اروپا. وزیر خارجه ازبکستان و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیا مرکزی راه های تحکیم و توسعه همکاری ها با اتحادیه اروپا را بررسی کردند. ولادیمیر نارو وزیر خارجه ازبکستان و تری هاکالا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی موضوع تحکیم و توسعه بیش از پیش همکاری ها با اتحادیه اروپا در زمینه های سرمایه گذاری، تجارت، دانش و آموزش، محیط زیست، گردشگری و دیگر حوزه ها را بررسی کردند. طرفان در این دیدار بر اهمیت امضای سریع توافقنامه مشارکت و همکاری کشور بین ازبکستان و اتحادیه اروپا که در 6 ایون سال جاری تصویب شد تأکید کردند. این سند جامع ورود به یک مرحله جدید کیفیت روابط ازبکستان و اتحادیه اروپا را در نظر دارد. همچنین در مورد جنبه های سازمانی، مراسم های قریب الوقوع در سطوح و قالب های مختلف از جمله برگزاری روزهای 17 18 نوامبر سال 2022 در شهر سمرقند، نشست وزیران و نشست بین المللی همپیوستگی دروازه جهانی برای توسعه پایدار در قالب اتحادیه اروپا و آسیا مرکزی تبادل نظر شد. 16 نوامبر سال 1994 بین اتحادیه اروپا و ازبکستان روابط سیاسی برقرار شد. ناکامی تلاش غربی ها در شورای امنیت بر ضد ایران، تلاش آمریکا، انگلیس و فرانسه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران ناکامان. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
در این 8 ماه که از جنگ اوکراین میگذره، آمریکا به تنهایی 18 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات جنگی پیشرفته به اوکراین داده.
این کمک‌ها همه چیز از جمله 800 سیستم ضد هوایی پیشرفته رو شامل میشه، به طوری که مطمئن بشیم ارتش اوکراین میتونه جلوی هر گونه حملات هوایی رو بگیره.
اما امروز در صحنه نبرد این تجهیزات پیشرفته اونطور که باید نتیجه بخش نبوده و شاید به همین علت هم هست که در جستجو برای پیدا کردن مقصر ناکامی ها ایران رو متهم می کنند که با فروش پهپادهای قدرتمندش به روسیه صحنه جنگ رو دگرگون کرده. به همین بهانه هم آمریکا، انگلیس و فرانسه از شورای امنیت خواستن تشکیل جلسه بده. در حالی که جلسه شورای امنیت سازمان ملل اینجا و پشت درهای بسته در حال برگزاریه، نمایندگی دائم کشورمون در سازمان ملل با صدور این نامه دو صفحه‌ای ضمن رد برخی ادعاها درباره ارسال پهپادهای ایران به جنگ اوکراین، اون رو ساخته و پرداخته برخی دولت‌ها با اهداف سیاسی دونست. در این نامه تاکید شده که صادرات تسلیحات ایران نقض قطعنامه 2231 نیست. نماینده دائم کشورمون در سازمان ملل هم ارسال پهپادهای ایرانی برای استفاده در جنگ اوکراین رو ادعایی بی اساس دونست.
برخی کشورها با تفسیر گمراه کننده از قطعنامه 2231 به دنبال راه انداختن جنگ روانی بر ضد ایران هستند.
سفیر روسیه هم بعد از پایان نشست شورای امنیت ادعای غربی ها رو درباره پهپادها رد و تاکید کرد که همه این پهپادها روسی‌اند و در روسیه تولید شدند و در نهایت این نشست شورای امنیت بی نتیجه ماند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
روسیه اعلام کرد که کیف در حال جذب مزدوران از آسیای مرکزی است. ولادیمیر تروبرین، مدیر اداره چالش ها و تهدید های جدید وزارت خارجه روسیه، گفت که اوکراین در حال جذب مزدوران از مناطق آسیای مرکزی است. تروبرین امروز در یک نشست خبری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت سفارت‌های اوکراین بدون شرم مزدورانی را از آسیای مرکزی جذب می‌کند. این دیپلمات روس تأکید کرد کیو از روش‌های تروریستی با صورت آشکار و علنی استفاده می‌کند، از جمله کشته شدن داریا دوگیان، روزنامه‌نگار روس، حمله تروریستی به پل قریم، گروگانگیری و استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی. ترابونی تأکید کرد که فروش بی‌رویه تسلیحات به اوکراین منجر به این می شود که 10 تا 15 درصد از این سلاح‌ها به دست تروریست‌ها بیفتد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان میگوید طالبان با بیش از 3000 نفر از اعضای گروه‌های تروریستی شناسنامه افغانستانی داده است. رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، در نشست همکاری بین المللی و منطقه‌ای امنیتی و مدیریت مبارزه با مقابله با تروریست ها در شهر دوشنبه ضمن اعلان این خبر خطاب به شرکت کنندگان گفت این وضعیت یک بار دیگر خطر رژیم طالبان را تایید میکند و مشکلات افغانستان باید در کانون توجه همه قرار بگیرد. سخنان رمضان رحیمزاده در این باره در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این نشست به تقویت حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان اشاره کرد و به کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی در این باره هشدار داد. امام علی رحمان گفت افراطی‌گرایی و تروریسم هیچ ارتباطی با ملت، دین، مذهب و تابعیت ندارد. بنابراین راه درست مبارزه و مؤثر با این پدیده همکاری صادقانه کشورها، سازمان‌ها و منطقه‌ای و بین المللی و جامعه جهانی می باشد. رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته نیز در نشست با سران روسیه و کشورهای آسیای میانه از حضور شبه نظامیان و نیروهای انتحاری در مرز افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که این کشور ده ها هزار تروریست از جمله بمب‌گذاری انتحاری آموزش می دهند. کنارگیری گاندی ها، ریاست قدیمی ترین حزب سیاسی هند پس از 24 سال به فرد غیر از خاندان گاندی سپرده شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
این شادی ها و شیرینی خوردن ها در دفتر مرکزی حزب ملی کنگره هند گویا از دورانی جدید در فعالیت قدیمی ترین حزب این کشور حکایت می کند.
ما با هم متحد هستیم و به رئیس جدید حزب تبریک می گوییم. یقین داریم که حزب کنگره در آینده قدرتمندتر از گذشته می شود.
حزبی که 137 سال پیش پایه‌گذاری شد. بعدها مهاتما گاندی و جواهرلال نهرو از رهبران جنبش استقلال طلبی هند وارد این حزب شدند. این دو نفر با رهبری جنبش و حزب ملی کنگره در سال 1947 موفق شدند هندیان را از یوغ استعمار انگلیس رهایی بخشند. بعد از استقلال این کشور جواهرلال نهرو یار گاندی اولین نخست وزیر هند شد. او 17 سال نخست وزیر این کشور بود. از این پس گاندی هایی روی کار آمدند که نسبت خونی با مهاتما گاندی بزرگ نداشتند. اندرا گاندی دختر جواهرلال نهرو به مدت 8 سال به صورت پراکنده رئیس حزب ملی کنگره و نخست وزیر هند شد. پسوند گاندی اندرا از نام همسرش فیروز جهانگیر گاندی گرفته شده بود. بعد از ترور اندرا اعضای حزب پسرش راجیو را از سال 1985 تا 1991 میلادی به عنوان رئیس حزب ملی کنگره برگزیدند. او نیز کشته شد. سونیا گاندی همسر راجیو 8 سال بعد از ترور شوهرش به ریاست حزب برگزیده شد. او از سال 1998 تا 2017 میلادی رئیس حزب بود. دو سالی هم پسرش راهول گاندی بر ریاست این حزب تکیه زد. اما دوباره سونیا گاندی از 2019 میلادی تا به امروز رئیس حزب ماند.
آقای کارگی با 7897 رأی یعنی حدود 8 برابر
رقم. امروز پس از 24 سال فردی غیر از گاندی ها رئیس حزب ملی کنگره هند شد. با انتخاب رهبر جدید حزب ملی کنگره هند، قدیمی ترین حزب این کشور وارد دوره جدیدی از تحولات می شود و خود را برای انتخابات بسیار مهم سالهای پیش رو آماده می کند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان از ایران به ترکیه خواهد رفت. سند جهانی ترانزیتی در وزارت حمل و نقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 18 تا 19 اکتبر کنفرانس علمی عملی بین المللی تحت عنوان لگستیک و اولویت آن در توسعه روابط حمل و نقل تاجیکستان با کشورهای منطقه در دوشنبه برگزار شد که در چارچوب آن استفاده از سند جهانی ترانزیتی از ایستگاه کلاب شرکت راه آهن تاجیکستان مورد بحث بررسی قرار گرفت. بر این اساس سند اولین قطار باری ترانزیتی تاجیکستان از ایران به ترکیه ارسال می شود. پیش بینی می شود از طریق کریدور چند وجهه چین، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه خودروها از جمهوری خلقی چین به شهر کلاب که منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان محسوب می شود آورده شد. سپس بارها از اینجا به ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه منتقل می شود. عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان ضمن سخنرانی در این کنفرانس خاطر نشان کرد که امروز نمی توان توسعه اقتصادی هر کشور را بدون توسعه لگستیکی تصور کرد، زیرا توسعه سیستم های لگستیکی نتیجه چندین روند جهانی در توسعه جهانی است. حضور ایران در نمایشگاه مساله ساختمانی جمهوری آذربایجان. 8 شرکت تولیدی مساله ساختمانی از ایران با ارائه محصولات خود حضور فعال در 27 نمایشگاه اکسپورت باکو حضور دارند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
آغاز به کار 27 نمایشگاه بین‌المللی مساله ساختمانی در مرکز اکسپو باکو جمهوری آذربایجان.
Sergide 17 ülkeden 300'den artık şirket iştirak ediyor.
300 şirket az 17 کشور آخرین تولیدات خود را با تکنولوژی های نوین در این نمایشگاه به رقابت گذاشتند. حضور همزمان شرکت های خارجی و داخلی زمینه را برای اجرای طرح‌های مشترک فراهم خواهد کرد.
فعالان عرصه تولید مصالح ساختمانی کشورمان هم با نیازسنجی های خود با حضور در این نمایشگاه علاوه بر توجه به نیازمندی های بازسازی مناطق آزاد شده بازارهای کشورهای منطقه را هم هدف قرار دادند.
هدفمون از شرکت در این نمایشگاه حالا می‌خوایم یه سهم داشته باشیم تو بازسازی بسیار خرباغ آذربایجان،
گسترش بازار، پیدا کردن مشتریان جدید و توسعه سهم بازارمون تو خود کشور آذربایجان و احیانا اگر بشه اوراسیا و آسیای میانه هستش.
پاویون ایران شامل 8 شرکت بزرگ صنعتی که در زمینه تولید محصولات فولادی، سازه‌های فلزی و مقاطع مختلف فولادی فعال هستند.
ایران پس از آزادسازی مناطق اشغال شده جمهوری آذربایجان آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی این مناطق اعلام کرده است.
این شرکت با توجه به پیگیری که انجام شده در طول مدت یک ساله اخیر توسط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران موفق شده که پروژه بیمارستان 150 تخت خوابی جبرائیل رو قراردادش ببنده که انشالله پس از سال جدید میلادی عملیات اجراش شروع خواهد کرد و در حال حاضر هم پل مرزی آستاراچای واقع در شهرستان آستارای ایران و آستارای آذربایجان در حال کار داره و حدود 70% پیشرفت فیزیکی داشته.
در 6 ماه اول امسال صادرات ایران به جمهوری آذربایجان به حدود 363 میلیون دلار رسید که رشد 72% نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته است.
گسترش روابط دو جانبه بین تاجیکستان و آلمان و وضعیت آسیای مرکزی در برلین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام‌الدین ستار سفیر تاجیکستان در آلمان در تاریخ 17 اکتبر با ماتیاس لومبرگ کمیسر وزارت خارجه فدرال آلمان در امور همکاری با کشورهای اروپای شرقی، قفقاز و آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کرد. وضعیت کنونی روابط خوب دو جانبه با تقویت بیشتر همکاری‌های تاجیکستان و آلمان در بخش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و آموزشی، امنیتی و دیگر موضوعات مورد علاقه دو جانبه محور این گفتگو بود. همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر شد. امام‌الدین ستار توجه دیپلمات آلمانی را به روند منطقه‌ای از جمله تنش اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جلب و تأکید کرد که تاجیکستان حامی مذاکره و حل مناقشه مرزی از طریق دیپلماتی بوده و در این موضوع ثابت قدم است. ناکامی مجلس لبنان در انتخاب رئیس جمهور. نمایندگان لبنان در سومین جلسه انتخابی 14 رئیس جمهور این کشور هم ناکام ماندند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لبنان.
نمایندگان مجلس لبنان در سومین جلسه برای انتخاب 14 رئیس جمهور لبنان هم ناکام بودند و هیچ یک از کاندیداهای پست ریاست جمهوری لبنان در این جلسه هم نتونستند تعداد آرای لازم برای تصدی این پست رو کسب کنند. در این جلسه 119 نماینده رأی خود را به صندوق انداختند که بیشترین آرا برگه‌های سفید بود. از 119 رأی 55 رأی سفید و در 17 برگه رأی لبنان جدید نوشته شده بود. یک رأی هم به میلاد ابو ملهب تعلق داشت و 4 رأی نیز باطله بود. دوره ریاست جمهوری میشلون 89 ساله 13 رئیس جمهور لبنان هم 31 ماه اکتبر 9 آبان ماه خاتمه می‌یابد. 4 جلسه مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور هم قرار است دوشنبه هفته آینده 2 آبان ماه برگزار شود. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل مجلس لبنان بیروت.
شنوندگان عزیز در این برنامه اخبار ورزش توجه فرمایید. حضور جوداکاران تاجیک در مسابقات بین‌المللی ابوظبی. جوداکاران تاجیکستان در مسابقات بین‌المللی ابوظبی 2022 شرکت خواهند کرد. مسابقات جودو 2022 ابوظبی از تاریخ 21 تا 23 اکتبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار می‌شود. مسابقه در 14 وزن، 7 وزن آقایان و 7 وزن بانوان بین 430 ورزشکار از 66 کشور جهان برگزار خواهد شد. تاجیکستان با 11 ورزشکار در این رقابت‌ها حضور دارد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه توجه شما را به گزارش ویژه جلب میکنیم با موضوع راه اندازی قطار ترانزیتی تاجیکستان. همکارمون تقدیم حضورتان میکند.
در ادامه گسترش رابطه های بین یکدیگری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر و هم زبان و هم فرهنگ و هم دین و هم آیین، این هفته یک هیئت از جمهوری اسلامی به شهرهای دوشنبه و کلاب سفر کرد. هیئت یاد شده تحت سرپرستی شهریاری